بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين شنیدید وجود مبارک موسی بن جعفر چهار گناه رو در ارتباط با زبان مطرح کردن و قاطعانه فرمودن هر مرد و زنی به هر کدام از این چهار گناه آلوده باشه ملعونه، یعنی از رحمت پروردگار دوره، از دسترس رحمت پروردگار خارج. اگر زبان این چهار گناه رو نداشته باشه یا هر کسی که آلوده به هر کدامشه ترک بکنه، خودش، اطرافیانش، مردم سود میبرن، آرامش خاطر پیدا میکنن، امنیت پیدا میکنن، به اضطراب، به هیجان، به عصبانیت نمیرسن. اینا اگه نباشه سلامت جسم و جان مردم تأمین خواهد بود، چون قصه خوردنا، رنجای درونی، فشارهای درونی، حالا در روایات اون که اعلام شده مایه بیماری هاست. دانشمندان امروز جهان هم به این نتیجه رسیدن که اغلب بیماری ها ریشه در غذاها نداره، ریشه در همین ناامنی های روحی و هیجانات و اضطراب ها و به قول خودشون استرس ها داره، لغت خارجی. یه نفر که غیبت میکنه که یکی از چهار گناه بیان شده موسی بن جعفره، خوب خودش که مرتکب گناه سنگینی شده، وقتی هم به گوش غیبت شده میرسه و میبینه به آبروش لطمه خورده، بنای شخصیتشو شکستن، ناراحت میشه، مضطرب میشه، هیجانی میشه، عصبی میشه. خب اینا همه باعث بیماری های گوناگون برای بدن انسانه. خدای نکرده اگه تو فشار روحی سکته مغزی کنه، سکته قلبی کنه، قاتلش کیه؟ زبان اون آدمی که غیبت کرد، بهش لطمه زد، به آبروش لطمه زد. گناه غیبت رو در دو شب توضیح دادم، به خصوص روایاتی که دیشب شنیدید خیلی روایات سنگینی بود، سخت بود. روایات نشون میداد که گناه غیبت چقدر سنگینه، به خصوص آیه‌ای که از سوره حجرات براتون قرائت کردم، ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا فکرهتموه. مطلب درباره غیبت بیش از اینه که من براتون عرض کردم، اما ادامه نمیدم که از یکی دیگه از گناهانی که حضرت برای زبان بیان فرمودن برای توضیحش باز نمونم. حیف نشنوید. قبل از اینکه بخش دوم روایت رو بگم که حضرت فرمودن ملعون من اتهم اخاه، از رحمت خدا دوره کسی که تهمت بزنه به مردم، یعنی مردم کاری رو نکرده باشن، این آقا، این خانوم، این مرد، این زن، این همسایه، این شریک، این رفیق، این عروس، این داماد کاری رو نکرده باشن و یکی بیاد بیفته تو مردم کار نشده ای رو که گفتنش حرام و لطمه به آبروی مردم میزنه، شده حساب بکنه. کاری رو انجام نداده طرف، اما بیاد و به مردم بقبولونه که فلان کس، فلان زن، فلان مرد این کار رو انجام داده. این معنی تهمت با غیبت فرض میکنه. غیبت چیزی در یه مسلمانه که دلش نمیخواد کسی حرفشو بزنه، اما میان میگن که ناراحت میکنه اون شخص رو که چرا در حق من این حرفا رو زدن. حالا اگه من یه عیب بدنی دارم، خب همین جوری به دنیا اومدم، اگر مشکل دیگه دارم، حالا یا دست خودم بوده یا دست خودم نبوده، شما میری پیش مردم با یه لحنی هم بیان میکنی که لطمه به من بخوره. اما تهمت گفتن مسائلی است که در افراد نیست، وجود نداره، این کارو نکرده، این عمل رو انجام نداده، این پول رو نبرده، این تهمت. قبل از اینکه روایات تهمت رو براتون بخونم، دو تا جمله، یکی از وجود مبارک رسول خدا، یکی هم از امیرالمؤمنین براتون بگم که به نظرم میرسه بیشترتون نشنیده باشید، یه تعدادیتون البته شنیدید. وجود مبارک رسول خدا می‌فرمایند. این خیلی روایت عجیبی، خیلی. ارض المؤمن شب دمه، دو تا جمله، دو تا کلمه است و این دو تا کلمه رو هم رفته یه جمله است، کوتاه مختصر. ارض المؤمن شد دمه، قیمت آبروی مؤمن با قیمت جانش مساوی. شما چه این که آبروشو ببرید بین خونواده و مردم، چه این که خونشو بریزید، این دوتا گناه یک. حرمت المؤمن شد دمه، یادتون میمونه دو تا کلمه آسان، حرمت یعنی احترام، دم یعنی خون. تو دعای ندوه هم که خوندید، لحم و که لحمی و دم و که دمی، دم یعنی خون، حرمت هم یعنی احترام. روایت از کی بود؟ پیغمبر اکرم. به عمرشون آیا پیغمبر از خودشون حرفی زدن؟ قرآن میگه نه. ما ینطق عن الهوا، پیغمبرم پیش خودش به شما حرف نزده. این هو الا وحی یوها، اونی رو که به شما میگه از من گرفته و به شما انتقال میده. این ارزش گفتار پیغمبر، یعنی گفتار پیغمبر گفتار خداست و این ارزیابی رو خود پروردگار در قرآن داره. من یطع الرسول فقط اطاع الله، هرچی پیغمبر بگه شما گوش بدین و عمل بکنید، در حقیقت به حرف من گوش دادین و عمل کرد. این یه روایت راجب آبروی مسلمان. ارض المؤمن شد دمه، اینو دو سه بار تکرار کردم که حفظتون باشه، که اگه فردا یه کسی اومد و حرف شروع کرد، حرفش بودار بود که میخواد آبروی یکی رو پیش شما ببره که آبروش محفوظه، شما جلوشو بگیرید، نگذارید ادامه بده، بهش بگیم برادرم، پسرم، پدرم، پیغمبر فرموده حرمت المؤمن کدمه، پیش من درباره مردم منفی گویی نکن، جای دیگه هم منفی گویی نکن. دلم نمیخواد رو منبر اسمشو ببرم، چون بسیار انسان محترمیه، از اوناییه که در یکی دو سه بخش از 60 سال پیش به حوزه علمیه قم از نظر علمی حق داره. یا آدمیه که 70 سال خوندن علم، انتقال علم و نوشتن علم از وجودش تعطیل نشده، الان دیگه از کار افتاده، کم میشناسه افرادو. بسیار انسان والای من قوم که طلبه بودم تو راه گاهی که میدیدمش فقط از تماشای او لذت معنوی میبردم. بعد که یه مقدار خودم شناخته شده شدم میرفتم منزلش. خیلی هم آدم کم حرف. اینو لطف کنید خیلی دقت کنید. ایشون خودشون فرمودن، خودشون فرمودن یه شب خواب دیدم با جوالدوز با نخ کلوفت دارن دوتا لبمو به هم میدوزن. خب شما فکر کن جوالدوز به این کلوفتی رو فرو بکنن تو گوشت پایین لب و از گوشت بالای لب ببرن بیرون و برگردونن و دوخت و دوز بکنن. میگه من از شدت درد در عالم خواب البته از خواب پریدم، نشستم تو رخت خواب، خیلی فکر کردم برای چی با جوالدوز، اونا که ظالم نیستن، دوتا لب منو داشتن میدوختن، چی بوده داستان، چی شده؟ مخ با یه حالتی هستم، حالت ملکوتیش تو کم آخوندی من دیدم، با یه حالتی گفت به دست رو بردم که روز قبل که حالا روز تموم شده شب شده و من خوابیدم، روز قبل از اون شب یک کلمه ای که نباید از دهن من بیرون بیاد از دهنم بیرون اومده بود، شب به هم نشون دادن که جلو زبون تو بگیر فضولی موقوف. این روایت پیغمبر و خودشون نقل میکردن، من با دو گوش خودم شنیدم، نه اینکه تو کتاب دیده باشم، خودم شنیدم. میگفتن تابستون بود، هوا خیلی گرم بود، منم از سحر که بیدار بودم بعد عبادت و ذکر و کارای حال و گریه مشغول کار می شدم، خسته بودم خیلی، بچه هم کوچیک بودن، من می خواستم بخوابم، بچه هم بعد از ظهر نمی خوابیدن، دنبال هم می کردن، می گفتن، سر و کولم بالا می رفتن. من برگشتم به همسرم گفتم زن، خب من دارم جون میکنم، حالا که میخوام استراحت کنم این بچه ها رو بخوابون. زن امام هم اینجوری موند و من داد کشیدم سرش، گدیدم خوابم نمیاد، لباسامو پوشیدم، به خانومم گفتم خیلی منتظر من نباش میام. گفت یه استاد الهی ملکوتی در تبریز داشتم که من اونو دیده بودم، قم دیده بودم، ولی تبریز زندگی میکرد. گفت تو این جرمای سخت بلند شمادم اومدم تهرون، اومدم تیاره نمیرفت تبریز، گو اومدم شمس الاماره، اینا رو همه رو دقیق گفت. بلیط اتوبوس گرفتم سوار شدم رفتم برای تبریز. تو اون جاده ها، تو اون گرما، تو اون اتوبوس هایی که سرعت ندار. کی رسیدم تبریز؟ قبل از طلوع آفتاب. هوا دیگه روشن شده. گفت رفتم در خونه اون استاد الهی و ملکوتیم، آهسته زدم به در، دیدم خودش اومد دم در، در رو وا کرد، گفت فلانی من منتظر نشسته بودم بیای در میزنی در رو وا کنم، پیغمبر اکرم و امیر المؤمنین از دست جناب عالی به خاطر هجومی که با زبونت به زنت کردی نگرانن در عالم برزخ. بسیار اشتباه کردی، بد کردی. برای چی شخصیت زنتو خورد کردی؟ نه فحش داده بود، نه ناسزا داده بود، نه غیبت کرده بود، نه به زنش تهمت زده بود، فقط یه دادی کشیده بود که بچه ها رو بخواد. هم گفت دیدم اونجا هم تحمل ندارم وایسم، همون دم در خداحافظی کردم، دوباره برگشتم بلیت اتوبوس گرفتم اومدم تهران، پیاده شدم از تهران رفتم اون شهری که بودم، اولی که رسیدم در خونه رو خانومم واکد، از او عذرخواهی کردم، گفتم منو ببخش چون پیغمبر و امیرالمؤمنین فعلا از من نگرانن، ناراحتن. اینا حالا از چهرهای برجسته دینن و به خاطر یه داد سر زنشون پیغمبر و امیرالمومنین از دستشون دلگیرن، وای با حال من و مردمو که صبح تا شب زبون رها، چشم رها، فکر رها، گمان رها، هر کاری دلشون میخواد بکنن. مال مردم خوری هم که تو کشور ما فرهنگ اصیل شد، انگار کسی مال مردم و نخوره جز و آدم ها نیست. و اما امیر المؤمنی حضرت می فرمد فضل حرمت المسلم علل حرم کلها. این ارزیابی امیر المؤمنین می فرماید خداوند احترام مسلمان را بر هر چه که در این دنیا احترام داره مقدم و برتر قرار داد. فل مسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، بنابر این مسلمان کسی است که دیگر مسلمانان از ضربه دست و زبان او در امان باشند. خب گناه دومی که موسی بن جعفر فرمودند تهمت، یعنی گفتن مطالبی در حق مرد و زنی که در اونها وجود نداره، انجام ندادن، انجام نگرفته، فکرشم نکردن، آلودن بهش نشدن. اما روایت نقل شده از امام صادق علیه السلام، نمیدونم این روایاتو چی کار باید کرد. آدم گاهی به ذهنش میرسه که خدا کنه امام صادق امیرالمومنین حضرت رضا این حرفو نزده باشن. همون خوب آدم میبینه شخصیت هایی مثل شیخ مفید، شیخ صدوق، مثل شیخ طوسی، مثل شیخ حر آمولی، مثل مرحوم علامه مجلسی، مثل ملا مهدی نراقی، اینا که آدم های کم نمونه این تو کتاباشون نقل کردن. این روایات تمال امرونی تو کتاباییه که گاهی 1000-1200 سال پیش نوشته شده. البهتان، علل بریعه، اسقلو من الجبال راسیات. امام صادق می‌فرماید تمام کوههای استوار و برافراشته شده رو، هر چی کوه تو کره زمین بذار تو یک کپه ترازو، گناه تهمت زدن رو هم بذار تو یک کپه، این گناه از کوها سنگین تر. یه بار دیگه بخونم روایتو، خیلی سنگین. یه واعظی بود تهرون، خیلی وقت پیش از دنیا رفته، فکر کنم فرزادم اون روزگار اومده منبر رفته، هر جا منبر میرفت جا نبود. اون زمان من بچه بودم، محل ما منبر میرفت، منبرهای بسیار مهمی داشت، آدم بسیار خدمتگذاری بود، آدم اخلاقی بود، حدود 90 سالم سن کرد، ولی خیلی آدم با فضیلتی بود. من روحانی شدم، هنوز زنده بود، من میرفتم پیشش، خیلی هم به من محبت داشت، چند تا کتاب بسیار عالی هم به من داده، من دارم کتاباش. یه روزی در مغازه یکی از رفقای خودم، رفقای خیلی خوبم، یه پیر مردی با عصا اومد نشست رو صندلی. بی حالم بود پیر مرد. اینو خوب گوش بدین، خیلی مهم. به صاحب مغازه گفت تو نوه فلان آیت اللهی که در تهران موقعیت سنگینی داشت. گفت بله. گفت با فلان واعظ از طریق پدر بزرگت آشنایی داری؟ گفت کاملا کاملا. گفت من سرطان دارم، دکتر به من گفته 2 ماه یا 3 ماه بیشتر زنده نمیمونه. من برای بعد مرگم خیلی ناراحتم، تو بیای ناراحتی منو برطرف کن. گفت من چیکار میتونم در حقت بکنم؟ گفت فلان واعظ، همین واعظ معروف و مشهور، گفت این اهل دود و دم و تریاک نیست و نبوده، من تو مردم پخش کردم که این تا تریاک نکشه نمیتونه بره منبر. چیزی که نبوده من گفتم. تهمت یعنی گفتن گناهی، مطلب منفی، مسئله زشتی که در این انسان نیست، نبود، و من بیام بگم بود و این کار است. حالا که دکتر به من گفته 3 ماه بیشتر زنده نیستی ناراحتم، من این حرفو پخش کردم، تو اگه ممکنه برو خونشون و از او رضایت بگی برو من. گفتم من این کارو میکنم. من میرفتم پیش این عالم، این دوست ما میگه من یه روز رفتم منزل این عالم، البته من اون رو اونجا نبودم، گفت وقتی که چشمش به من افتاد، خب من زیاد که نمیرفتم اونجا، منو میشناخت که نوه یکی از آیت الله های مهم تهرانم. گفت چه عجب، گفتم یه کار خصوصی با هاتون دارم. گفت میام تو اتاق دم در، خودم با شیو تو جلوی علما و وعاظی که نشستن دوست نداری بگی عیبی نداره. گفتم نه خصوصی. گفت اومد این اتاق. گفتم آه یه پیرمردی اومده در مغازه من سرطان گرفته، دکتر گفته تا 3 ماه دیگه میمیری، این اومده به من التماس کرده من بیام خدمت شما که به شما بگم ایشون گفته شما که اهل هیچ دودی نیستیم، گفته من تو مردم پخش کردم که فلان واعظ اهل منقل اهل دوده تریاکی، رضایت میخواد. این خیلی آدم بزرگواری بود همین واعظ. گفت شما اگر اومد در مغازت بگو من از حق خودم که آبرومو بردی گذشتم، اما چون عالم دینم یه حق دیگه میمونه، اونو من دیگه نمیتونم گذشت کنم، مربوط به من نیست، و اون اینه که تعدادی که از زبون تو شنیدن من تریاکیم، از من بدشون اومد و متنفر شدن و دیگه پا منبر من نیومدن و از آیات قرآن و روایات در جنب منبر من محروم شدن، این حق پروردگاره که قیامت اگر تو رو در دادگاه بخواد بگه تو باعث شدی 200 نفر از روحانیت دل سرد شدن، از این جلسات دل سرد شدن، بی میل به دین شدن، اعتمادشون از روحانیت شیعه سلب شد، دیگه نرفتن پای منبر برای شنیدن مسائل الهی، جواب خدا رو چی میدی؟ اون دیگه مربوط به من نیست، اونو خودت باید جواب بدی، ولی من حق خودم گذشت. خب این یک روایت. امیرالمؤمنین میفرماید، دیگه هممون که عاشق امیرالمؤمنین هستیم، نه زورخونه ایمونو، آخوندمونو، کاسبمونو، تاجرمونو، بی نمازمونو، با نمازمونو، همه میگیم علی. تو زورخونه همه میگن علی، بیرون همه میگن علی، تو بلند شدن میگن علی، به بچهشون یاد میدن داری بلند میشی بابا نیفتی بگو یا علی. این امیرالمؤمنین داره میگه المؤمنو لا یغش اخاه، شیعه سر هیچ گیر و کلا نمیذاره، اون وقت با این حرف امیرالمومنین متوجه میشیم چقدر شیعه کمه. المؤمنو لا یغش اخاه، شیعه سر یه نفر رو کلا نمیذاره، ولا یخونه، شیعه به یک نفر خیانت نمیکنه، ولا یخذله، شیعه خانومشو، رفیقشو، دوستشو وا نمیگذاره، ترک نمیکنه، تلخ نمیشه. شیعه با هر کی سلام علیک میکنه دیگه تا آخر عمرش سلام علیک رو داره، مگر این که قرآن بگه چون طرفت بیدین شده بد شده رهاش. اما تا طرف شیعه است، تا زنش خوبه، تا دامادش خوبه، تا عروسش خوبه، ترکش نمیکنه، رهاش نمیکنه. ولا یخذله ولا یتهمه. شیعه به احدی تهمت نمیزنه. ولا یقول انا منک بریء. یه همچین زبانی مؤمن نداره که به برادر مسلمان و مؤمنش بگه دوستت ندارم، نمیخوامت، برو گم شو. نمیگه این حرف. کلا نمیذاره، خیانت نمیکنه، تهمت نمیزنه، رهاش نمیکنه و بهش هم اعلام بیزاری و براءت نمیکنه. این یه روایت هم گوش بدین، این هم روایت کوبنده‌ایه، خیلی روایت سنگینیه. عن رضا عن آبائه. من این جمله عن آبائه رو توضیح بدم براتون. امام هشتم میگه من از پدرم موسی بن جعفر شنیدم، پدرم میگفت من از پدرم امام صادق، امام صادق فرموده من از بابام امام باقر، امام باقر گفته من از پدرم سید الشهدا، ابی عبدالله گفته من از بابام علی، امیرالمؤمنین گفته من از پیغمبر شنیدم، من بهت مؤمنن او مؤمنتن. کسی که به یه مسلمان مرد، به یه متدین زن تهمت بزنه، کاری که نکرده بره تو مردم بگه این زن، این مرد این کارو کردن، کار زشت، کار بد. او قال فیه ما لیس فی، یا اخلاقی که درش نی، بره بگه نه این اینجوری، حسود، متکبر، مغرور، سنگین جواب سلام میده، در حالی که اینجوری نیست. اگر این تهمت رو بزنه، اقامه الله یوم القیامته علی تل من نار، خدا وقتی این تهمت زننده رو زنده میکنه، از قبر در میاره، وارد قیامتش میکنه، اول او رو میذاره توی تپه آتیش. هنوز حسابا رو نرسیدن و تهمت زن رو میاره توی تپه آتیش، حتی یخرج مما قاله فی، به او میگه ثابت کن که این کارو بنده مؤمن من و اون زن کرده بود، بعد از این آتیش میارمت بیرون. ثابت کن. گفتی ساعتمو بلند کرد، پولمو بلند کرد، فرشمو برد، مالمو خورد، ارث پدر مادرمو بیشترشو داداش بزرگه بالا کشید. اینا رو ثابت کن تا من اجازه بدم از تو این تل آتیش بیارنت بیرون. هم به این راحتی آبرو هر که رو آدم بخواد بیرون. یه روحانی هست در تهران معروفه، این مال یه منطقه پستخیز کشور. یه وقت یه کسی، من نمیدونستم میخواد درباره او حرف بزنه، خیلی تون به من گفت فلانی 90 تون زعفرون جمع کرده با کشتی فرستاده خارج. بهش گفتم که 90 تن زعفرون. اولا این آقا منطقه شون زعفرون کاشته نمیشه، اونجا جای زعفرون کاری اصلا نیست، زعفرون کاری مال قائنات، مال بجنور، مال دشت خزری، مال کاخ، که مال کاشمر، مال تربت هیدری است. این آقا از اونجاها نرفته. و بعدم 90 تن زعفرون کل کره زمین سال 90 تن زعفرون نداره. تهمت. حالا اینا رو برای چی میگن؟ برای اینکه آبرو طرف رو ببرن، بگن مال ملت رو دزدید، برد، خورد. تهمت. یه قطعه عجیبی براتون نقل کنم. 10-11 سال پیش اتفاق افتاد. یه پامنبری دارم، دهه عاشورا و مارمزون فقط میاد پامنبرم، وقتهای دیگه نمیرسه. خودش یه شب به من گفت پدر زن من مرید یه روحانیه، هم نماز ظهرشو میرم نماز مغربشاشو. گفت یه 10-20 روز بود نه نماز ظهر میرفت نه نماز مغرب و عشا. بهش گفتم حاجی تو خیلی به این آدم علاقه داشت، به نمازش هم علاقه داشت، چرا دیگه نمیری؟ گفت پدرزنم هم یه کمی اخلاق لاتی داره. گفت این فلان فلان شده، پسرش معاون یه وزیر، 10 سال پیش 6 میلیون تومان از اون وزارتخونه با سندسازی بلند کرده اوورده با باباش تقسیم کرده، پشتر این آخون میشه نماز کن. مال دزدی بیت المال رو خیلی راحت با پسرش نصف کرد. گم منم که هستن همچین چیزی رو اگه تا قیامت زنده بودم نسبت به این روحانی به فکرم نمیرسی. گو اومدم موتورگازیمو روشن کردم رفتم در خونه اون پیش نمازه. آدم تو محل جا افتادهی بود و باسواد. گو در زدم اومدم در، منو شناخت دوماد فلانی. گو پدرزنت حالش چطوره؟ یه یمایی نمیبینمش، وقتم نکردم بیام ببینم چی شده نمیاد مسجد. گفتم حالا دم در که نمیتونم بگم، اجازه بدین بیام تو. گو تشریف بیاری. قسم میخورد میگو روبروی این روحانی نشستم. گفتم علت این که پدر زنم نمیاد اینه که میگه پسر شما که معاون وزیره 6 میلیون تومن پول 10 سال پیش این اختلاس کرده او برده خونه، یه 2 تومنشو به شما داده، شما با کمال میل قبول کردی، 4 تومنش هم جیب خودش گذاشته، خدا بده برکت. گفت چای میل داری بیارم برات؟ بیار. گفت رفت یه چایی آورد و یه سینی هم آورد، خود میوه توش بود، نارنگی پرتقال. گفت تا چایی تو میخوری من به پسرم بگم بیاد، واقعا قضیه این اختلاس و دزدی رو برای خودت بگه. گفت رفت و برگشت 3 تا شناسنامه توی سینی گذاشت آورد، یه بچه 8-9 ماه هم بغلش بود اونم آورد. گفت این 3 تا شناسنامه رو واکن بخون. گفت 2 تا شو وا کردم دیدم دختر، 1 دونه شو وا کردم دیدم پسر. گفت اینم شناسنامه خودم، من همین 1 دونه پسر رو دارم، اینم 6 ماهشه، ازش بپرس معاون چه وزیریه، کی دزدیده. حق داره خدا اینجور آدم ها رو از قبر که میاره بیرون تو تپه آتیش بذاره بگه ثابت کن و برو بیرون؟ حق داره؟ بقیه روایات باب تهمت که خیلی سنگین تر از این دو ستاییه که خوندم انشاءالله فردا شب. اینا دیگه واجب شنیدنش برادرم، ولی من اینقدر مسائل مهم راجع به صدیقه کبرا دارم که اگه یه سالم بیشینم براتون بگم تموم نمیشه، ولی میبینم اینا الان واجبتره تو جامعه ما گفتنش. اینا واجبتر. هرگز نبری راه به سر منزل مقصود، تا مرحله پیمان شوی و در حضرت جانان سخن از خیش مگویی، قدری نبود در بر خورشید سهارا از درد منالی که مردان ره دوست با درد بسازند و نخواهند دوارو. این مجلس امشب مصادف با نزدیکی‌های چهلم درگذشت یه جوانه که داغ سنگینی بر خانواده‌اش بود، هم در دل مبارکتون براش طلب مغفرت کنید. خدا ارحم الراحمینه. بخواین اگر این جوان بین خودش و تو گره مختصری داره از او گذشت کن و رحمت و آمرزش تو نصیب او قرار بده. اونایی که داغ جوان میبینن میفهمن به ابی عبدالله و زینب کبرا چه گذشته کربلا. حضرت سکینه می فرماید برادرم که داشت می رفت طرف میدان، من بابامو نگاه می کردم دیدم مثل آدم محتضر داره نفس می کشه. با رفتن علی اکبر جان ابی عبدالله به لب رسید، رفت و برگشت دوباره رفت، نه این که این بار بر نگشت، این بار ابی عبدالله صدای نالش رو شنید، ابتم علیکم من السلام علیکم من السلام. قدیمی ها می گفتن مثل عقاب به اون سرعت اومد طرف میدان کربلا، اما عزیزش رو زمین ندید. وقتی دقیق شد دید یه جای لشکر همینطور شمشیر و نیزه داره بالا میره و پایین میاد، حمله کرد، فرار کردن. وقتی یه مقدار میدان خالی شد دید بدن جوانشو قطعه قطعه کردن، فرقشی کافته رو رو دامن گذاشت، علت دنیا بعد کل افا، پسرم دیگه بعد تو خاک بر سر این زندگی، پسرم لقد استرحت من هم دنیا و غمه ها و بقیه ابوک وحید هایان فرید و تمام بدنها رو خودش منتقل کرد، اما هر کاری کرد این بدن رو انتقال بده دید نمیتونه. سر دو زانو بلند شد، رو کرد به خیمه ها، یا فتیان بنی هاشم جوانان طایفمون بیای، اهملو اخاهم الالفصدا، خدا دانه که من طاقت ندارم. علی را بر در خیمه رسانم، افروختن و سوختن و جامه دریدن، پروانه زمان شم زمان گل زمان آموخت. خدایا همه گذشتگان ما رو، پیرشون و جوونشون و مردشون و زنشون و عموهامون و داییامون و عمهامون و خالهامون و عروساشون و دوماداشون و معلمامون و علمایی که به ما دین یاد دادن، مراجع گذشته، مدهایی که خوندن 40-50 سال تو این مجالس و از دنیا رفتن، همه رو امشب غریق رحمتت بگرد. اگر گیری در برزخ دارن به کرمت برطرف فرما. خدایا به حقیقتت ما رو شیعه واقعی قرار بده، قلب ما رو از هر گناهی مخصوصا گناهان زبان متنفر فرما. امام زمان رو در این شب جمعه دعاگوی ما و زن و بچه ها و نسل ما قرار بده، شر دشمنان مسلمان رو به خودشون برگردان. Good afternoon.